جشن تکلیف یا استفاده ابزاری از کودکان خردسال به وسیله حکومتی که با تزلزل جدی مشروعیت روبروست.
یک توانایی فوق‌العاده‌ای داره رهبر جمهوری اسلامی در تحریف کردن گستاخانه تحولات، در این خیلی خیلی اصلا به روی خودش نیاره که چه اتفاقی افتاده. البته دیالکتیک دیکتاتوری همین هست، همه مستبدین دنیا اساسا چنین جستی رو دارن.
بخشی از بافت تاریخی شیراز، یکی از مراکز معتبر شعر و ادب و تاریخ ایران، بار دیگر در معرض تخریب است.
این مرکز شهری که دارم میگم جایی هستش که اگر همه چی درست بود تو این کشور ما سر جای خودش بود، میشد بهترین مرکز توریستی با اون همه بنای تاریخی با ارزشی که نقطه به نقطه درش وجود داره.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو در مجله نیمه شب رادیو فردا. تنها همراه ما باشید. دیدار علی خامنه ای با دختران خردسال با چادر و حجاب کامل در آنچه جشن تکلیف خوانده شده همچنان در کانون توجه است. چنین رویدادی پس از 5 ماه اعتراض زنان و دختران و دیگر معترضان در حمایت از آنها و خواستها برای گذار از صدها موزل در کشور از جمله حجاب اجباری، این مراسم را به وسیله معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی با شدیدترین ادبیات مورد انتقاد قرار گرفته است و از همه مهمتر استفاده از کودکان را به وسیله حکومتی که کودک کش خواندند به باد انتقاد گرفته شده. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، با رادیو فردا گفتگو کرده است.
توی فارسی ضرب المثل داریم با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه می‌داره. منتها کاری که ولی خامنه‌ای الان انجام میده سرخ کردن صورتش با سیلی نیست، تلاشش برای آبروداری نیست. در واقع یک توانایی فوق‌العاده‌ای داره رهبر جمهوری اسلامی در تحریف کردن گستاخانه تحولات، در این خیلی خیلی اصلا به روی خودش نیاره که چه اتفاقی افتاده. البته دیالکتیک دیکتاتوری همین هست، همه مستبدین دنیا اساسا چنین جستی رو دارن. موقعی که آمریکا به عراق حمله کرد، به سراغ صدام حسین حمله کرد، اون استبداد صدام حسین داشت سرنگون میشد. ببینید تا چند ساعت قبل از پایان رسمی حکومت صدام در هفته سوم، سخنگوی دولت صدام حسین طوری حرف میزد که شما تصور میکردید عراق داره آمریکا رو فتح میکنه. این گستاخانه ایستادن، این نادیده گرفتن حقایق، یک نوع منش استبدادی هست و واسه همین هم اساسا حکومت ها به اینجا میرسن، حکومت استبدادی. در طول همین 5-6 ماه اخیر رو شما نگاه بکنید، مثلا دانشجویان دانشگاه کشور بعد از 13 سال ناگهان بیدار شده و صحنه عظیم و منحصر به فردی از اعتراض بی سابقه علیه شخص دیکتاتور هست. مثلا خب حکومت یه تعداد دانشجو رو جمع میکنه و تلاش میکنه ادعا کنه دانشجوها طرفدار حکومت هستن. دبیرستان های کشور صحنه اعتراض علیه استبداد هست. باز حکومت توجیه میکنه که انگار که بازی میکنه که انگار مدارس مثلا طرفدار حکومت هستن و طرفدار 22 بهمن هستن. زنان در انقلاب زن زندگی آزادی شعار حقوقشون رو میدادن. اصلا انقلاب زنان بود. دیدید حجاب برداشتن. علی خامنه‌ای تو سخنرانی یه جوری ادعا کرد که این زنانی که در واقع حجابشون رو برنداشتن، روسریاش موهاشون بیرونه. همون زنانی که تا چند روز پیش بازداشتشون میکرد، میگفت اینا همین که روسریاشون برنداشتن این طرفدار حکومت هستن. شما با نوعی وقاحت منحصر به فرد حکومت‌های استبدادی مواجه هستید که قابل تحلیل نیست.
پس با این حساب آقای مهدوی آزاد، شما این رو یک دهنکجی به اعتراضات 5 ماهه اخیر میدونید؟ با استفاده ابزاری از کودکان به وسیله حکومتی که متهم شده به کودک کشی و شعار معترضان این هست، و استفاده ابزاری از کودکان در حالی که ولایت فقیه با تزلزل مشروعیت روبرو هست و بسیاری در فضای مجازی عکسهایی شبیه به این در میان کودکان منتشر کردن از دیکتاتورهایی مثل هیتلر، چاوشسکو و کیم جون اون، شما تصور میکنید که این تا چه حد در این ارتباط انجام شده؟
نه دهنکجی نیست، بدتر از دهنکجی. در واقع دهنکجی کاریست که شاید میتونیم بگیم جمهوری اسلامی حدود 2 دهه پیش میکرد. موقعی که چیزی به نام جنبش اصلاحات را افتاد در سال 76، لجبازی حکومت رو میتونستید بگید دهنکجی. در هر انتخاباتی که مردم به نامزد مخالف حکومت یا نامزدی که فکر میکردن مخالف حکومت هست میلیونی رای میدادن و بعد حکومت میومد با مردم لجبازی میکرد، شما میتونستید اسم اون رو بگذارید دهنکجی. این کاریست که اساسا حکومت میکرد. آنچه که الان هست دیگه مرحله دهانکیزی نیست، دست و پا زدن و تقلای حکومت هست برای تحریف صورت مسئله. میدونی داستانی هست که اکثریت جامعه مخالفن، اینا همه میدونن، همه تحقیقاتشو میده، همه دنیا میبینن. اصلا واضح ترین روایت حقیقی و اصیل از جامعه ایران هست. مثلا خب حکومت مجبور هست خودش از سنگ و تان اندازه و طوری روایت بکنه که انگار اتفاق نیافتاده. این داستان همون آدمی است که کتک میخوره و بلند میشه خودشو میتکنه و سعی میکنه همچنان خودشو گندلات محله معرفی کنه.
در نهایت آقای مهدوی آزاد، چطور ممکنه چنین نمایشی داده بشه در حالی که تعداد کودکان کار در ایران بیداد میکنه؟ در همین مدت در اعتراضات 70 کودک به وسیله نیروهای سرکوب کشته شدن، چند تایی از اونها در همین محدوده سنی شرکت کنندگان در این ملاقات با علی خامنه ای بودند و برخی گزارش ها هم حاکی از استفاده از کودکان در خدمت نیروهای سرکوب بوده و بسیاری دیگه. چطور ممکنه اینها رو از دید اونهایی که طرفدار علی خامنه ای هست دور کرد؟
ببینید همین دو روز اخیر میرحسین موسوی که شعار اجرای بدون تنازل قانون اساسی رو داده بود، شعاری که مبنای جنبش سبز بود در سال 1388، او اعلام کرد، او نخست وزیر روح الله خمینی است، او اعلام کرد که دیگه این شعار جواب نمیده، اصلش تمام شده و قانون اساسی باید عوض بشه. محمد خاتمی که در واقع بیشتر میتونه بگه سودای قدرت داره و اما مبدع و در واقع نماد جریان به نام اصلاحات هست، شما اگر بیانیه‌شو ببینید منطقاً معنای بیانیه‌اش این هستش که دیگه چیزی به نام اصلاحات جواب نمیده و شکست خورده و بعد اتفاقات عمیق‌تری بیفته. بیانیه 7 نفر رو ببینید، بخش بزرگی از حکومت، نیروهای تکنوکرات حکومت هم دارن می‌برن، بخش‌های بزرگی از جامعه روحانیون مبارز، کسانی که زمان سهامدار انقلاب 57 بودن، کسانی که همراهان روح‌الله خمینی بودن، حالا در مقابل نظم فعلی ایستادن. اینا هر کدومشون نماینده بخشی از جامعه مذهبی و سنتی ایران هستند. شما این طیف رو در نظر بگیرید، با انبوه طبقه متوسط شهری و جامعه مدرن ایران در کنار دختران و پسران جوان، در کنار حدود 10% جامعه ایران که در نوعی در تبعید خارج از کشور هست، می‌بینید این داستان روایت حکومتی است که دیگه حتی اقلیت رو هم نداره. نظم فعلی یک نظم آهنین به شدت امنیتی است. ساختار فعلی دیگه حتی ساختار ولایت فقیه به روایت دهه 60 نیست، این ساختار بعثی است، اصلا تعارف نداره. اگه خامنه ای مثل صدام حسین از بمباران شیمیایی استفاده نمی‌کنه، شاید به این خاطر که توانشو نداره یا شاید هم زمانشو نرسیده، اما از چیزای شبیه اون استفاده کرده. در اعتراضات 98 دید از تیروار استفاده کرد در ماهشهر، در جاهای مختلف میره از سلاح جنگی دارن استفاده میکنن، یک جنگ با شهروندان، نه جنگ با دشمن خارجی، جنگ با شهروندانی که قرار هست صاحب این کشور باشن. تو این راسته از هر ابزاری استفاده میکنن، از پروپاگاندا بگیرید تا کودک، از امنیت ملی بگیرید تا اصول مذهبی. خب این روایت هم داستان هم داستان نوعی از تلاش حکومت هست برای تاکید میکنم برای حفظ خودش و برای تغییر و تحریف واقعیت، نه دیگه برای دنکجی با مردم، نه دیگه برای مقاومت مقابل خواست مردم، یا نه دیگه حتی برای ایستادگی مقابل فشار اجتماعی.
آنچه جشن تکلیف خوانده شده به وسیله معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی با شدیدترین ادبیات مورد انتقاد قرار گرفته. در فضای مجازی تصویر علی خامنه‌ای در میان کودکان با تصاویر مشابه هیتلر، چاوشسکو و کیم جون اون مقایسه شده است. از مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی میشنیدیم. و اما شیراز، یکی از مراکز شعر و ادب و تاریخ ایران، بار دیگر بر اساس گزارش‌ها در معرض تخریب بخشایی از بافت تاریخیش قرار گرفته است. طرح 57 هکتاری با عنوان طرح توسعه حرم شاه چراغ که ابراهیم رئیسی مجوز آن را داده، در فاز اول با تخریب 60 پلاک در این روزها آغاز می شود. به گفته محمد مهدی کلانتری، رئیس پویش حفظ بافت تاریخی شیراز، خانه ها متری 10 میلیون تومان از مردم خریداری شده و قرار است تبدیل به قبرهای سه طبقه شوند تا در آینده گرانتر به مردم فروخته شوند. اکنون به ساکنان خانه ها هشدار دادند که اگر خانه ها را ترک نکنند، آب و برق و گاز آنها قطع خواهد شد. محمد مهدی کلانتری میگوید کدام باور اجازه میدهد که اموال مردم را با این هدف تخریب کنند؟ این زمین زمین غصبی خواهد بود. گلرخ سپاسدار، دانش آموخته میراث فرهنگی، مرمت بناها و بافت‌های تاریخی که اکنون ساکن بریتانیاست، در گفتگو با رادیو فردا.
این قضیه تخریب بافت تاریخی مخصوصا توی شیراز یا همه ایران هست، ولی توی شیراز اصلا یه وسعت دیگه ای داره، چیز جدیدی به هیچ عنوان نیست. از اوایل جمهوری اسلامی شروع شده، هی رفته رفته شدیدتر شده، یعنی اول فقط به صورت غیرقانونی و بی سر و صدا بود، بعد رسید به دهه 70، اوایل دهه 70 که طرح خیلی بزرگی به اسم در بین العالمین رو درست کردن و یک مقدار خیلی خیلی زیادی از بافت شیراز رو تخریب کردن، خونه های قدیمی با ارزش، به اسم اینکه میخوان دو تا حرم مذهبی رو به هم دیگه وصل کنن و یک مرکز محله خوب درست کنن، که این احمقانه ترین چیزیه که میشه گفت برای که مرکز محله وجود داشت. این حرما به روش ارگانیک سنتی خودشون به هم ارتباط داشتن، مردم راهشون رو توی این محله ها بین میدونای محله، بین این دو تا حرم و بناهای دیگه که اون اطراف بودن پیدا میکردن. هیچ توجیهی نداشت و کما اینکه هیچ اتفاقی هم نیفتاد، یک مرکز محله بهتر به وجود که نیامد هیچ، فقط منطقه تخریب شد، یه سری جای خراب بین شهر بود که حتی خودشون هم درستش نکردن تا سالها. بعد شروع کردن به جای مرکز محله درست کردن مرکز تجاری هایی درست کردن که فکر میکنم هیچ کدوم هم موفق نبودن و این قضیه همینطور ادامه پیدا کرد. رفته رفته شروع کردن که گسترش رو این منطقه، تا این طرحی که من جدیداً میشناسم و اصلا باور نکردنیه، حتی اگر میخواستن این طرح رو گسترش بدن به عنوان مرکز محله غیر قابل قبول بود، چه برسه اینکه بخوان قبرستون توی مرکز شهر درست کنن. این مرکز شهری که دارم میگم جایی هستش که اگر همه چی درست بود توی کشور ما سر جای خودش بود، میشد بهترین مرکز توریستی با اون همه بنای تاریخی با ارزشی که نقطه به نقطه درش وجود داره. گیرم که بافت رو خراب کردن، خود بافتی که وسیله اتصال این بناها به هم دیگه بود، اون مهرهایی که به هم ارتباط داشتن و با معنا بودن و تخریب کردن، هیچ دستاوردی هم نداشتن. من تا جایی که میدونم این کار کاملا غیر قانونی، اصلا نباید بتونن این کارو کنن، برای اینکه حتی همون 20 سال پیش که من ایران بودم، درسته که یه جایی دارن میگن ظاهرا که این بناهای کدوم بناهای با ارزش نیستن، حالا این خودش جای سوال داره، بناهای ثبت شده شیراز همشون، من فکر میکنم 100% بناهای ثبت شده شیراز تعیین حریم شدن، یعنی اینکه در فواصل مشخصی از اینا که اون حریمشون این فواصل رو مشخص میکنه بسته به نوع بنا، ارزش بنا، کاربری بنا، یه سری فعالیت‌های رو به هیچ عنوان نمیشه انجام داد یا یک محدودیتی برای فعالیت‌های دیگر.
خانم سپاسدار، شما میگید شناسایی شدن و ثوابتی داره، بالاخره باید یک نهادی، جایی، مسئولی باید وجود داشته باشه که مسئولیت نگهداری و حفظ و بقای بافت تاریخی این شهر رو بر عهده داشته باشه. پس چگونه این چنین رفتار میشه؟
100% مطمئن هستم که بنای شیراز همشون تعیین حریم شدن. هیچ نقطه‌ای بین اینا وجود نداره که بی ارزش باشه یا بی معنی باشه یا ضوابطی براش تعیین نشده باشه. بنابراین اصلا من نمی‌فهمم چطور امکان داره این کارو بکنن، چون دارن یه سری ضوابط زیر پا می‌ذارن. ولی خب تو کشور ما که این ضوابط معنی داشتن که اصلا عکس العملی کسی نشون داده، متأسفانه انقدر همه چی خراب شده. یکی از بدترین کارهایی که اتفاق افتاده تغییر فرهنگ آدما هستش. تا جایی که من می‌دونم، من موقع نبودم ولی من می‌دونم درست بعد از جمهوری اسلامی یکی دو سال بعدش خواستن به بهانه جشن 2500 ساله که توی تخت جمشید اتفاق افتاده بود تخت جمشید رو خراب کنن، ولی مردم اون موقع زنجیر انسانی تشکیل دادن دور تخت جمشید و مانع شدن. هیچ وقت دیگه این چیزو ندیدم اتفاق بیفته. شیراز رو دارن یه تیکه دیگه خراب میکنن، مرکز قدیمی شیراز رو، و فقط میشنویم که یه سری از دانشگاهی ها اعتراض میکنن، به جایی هم نمیرسه و قضیه ادامه پیدا میکنه. خود میراث فرهنگی که متولی اینا هستش، نه تنها اقدامی نمیکنه توی جلوگیری، بلکه همکاری میکنه. من نمیدونم دیگه چه کار میشه کرد، منتها واقعیتش اینه که همین الان خیلی به وقتش تاریخ شیراز آسیب دادن، در جاهای مختلف ادامه داره. حالا اینی که صداش در اومده برای اینه که دارن راجع به تعداد خیلی زیاد خونه صحبت میکنن، ولی خب تنها چیزی نیستش که اتفاق افتاده. ببینید توی ورودی شیراز روی دامنه کوه یه هتل درست کردن که فکر میکنم 3-4 تا بنای تاریخی حداقل این توی منظر تاریخشون قرار میگیره، یه هتل خیلی بدتری گذاشتم هست، هیچ اتفاقی نیفتاد. درست کردن و حریم بنای تاریخی هم خراب کردن، هیچ اتفاقی نیفتاد. من خبر دارم که کنار ارگ کریمخانی که یکی دیگه از مرکزهای خیلی مهم شیراز هست، یکی از توریست‌ترین‌ها هست و اصلا ساختمون تا من ایران بودم ساختمون میراث فرهنگی شیراز اونجا بود، یه هتل دیگه یا یک مرکز تجاری دارن میسازن که برجش از برج ارگ کریمخانی بلندتره، درست کنار اون ارگ. این اصلا معنی نمیده، ولی دست کسی هم به جای من نیست. یا همین پارسال بود که توی باغ عفیف‌آباد شیراز به بهانه سریا شروع کردن ساخت و ساز انجام دادن، ساخت و سازی که به ساختمون اصلی باغ، ساختمون قدیمی باغ وصل میشد و آسیب میزد، و با اینکه خیلی اعتراض شد از طرف کارشناسا این کار انجام دادن.
از گلرخ سپاسدار، دانش آموخته میراث فرهنگی و مرمت بناها و بافت‌های تاریخی میشنیدیم. بریم ما از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
آقای رئیسی، با انشالله ماشالله شام ملت سیر نمیشه، از سلما نجات پیدا نمی کنن. امکانات میخواد، ملت شما و امثال شما را قبول ندارن. کمک رسانی را واگذار کنید به ملت. ملت به همدیگر اعتماد دارن، دزدی نمی کنن. به دست ملت میرسه. اینقدر دروغ نگید.
تیم رئیسی یه بار دیگه سوتی داد و به مردم خود گفت که آنچه از همون در بیاد برای مردم انجام بدید و به شایعات توجه نکنید. من میخوام بهش بگم که آقای رئیسی، اونچه از شما در میاد جز دروغ چیز دیگه ای نیست. هم مردم ایران میدونن، هم همه دنیا میدونن. بنابراین بعد وعید به مردم ندید. مردم خیلی از دست شما ستم کشیدن و خیلی از دست شما عصبانی و ناامید و ناراحت هستن.
جمهوری اسلامی ثابت کرده که اینقدر حکومت کثیف و فاسدیه که حتی جلوی مردمی که دلشون به حال هم میسوزه و تو گرفتاری ها میخوان به هم دیگه کمک کنن هم میگیره. چه اشکالی داشت آقای کریم باقری داشت کمک جمع میکرد برای مردم خود؟ از چه چیز شما کم میشه؟ چرا اجازه نمیدید مردم، حداقل مردم خودشون به خودشون کمک کنن؟ شما که از بیکفایتی و بیعرضگی در دنیا مقام اول رو کسب کردید، لااقل پاتونو بکشید کنار، بذارید مردم خودشون دستگیری کنن از هم دیگه. لعنت بر جمهوری اسلامی و رهبر فاسدش.
سخن من با میرحسین موسوی هست که بلند میشه یه همچنان نمیدونم اعلامیایی میده به قول خودش که با انتخاب آزاد مثلا حکومت عوض بشه. شما و هر حال تو سال 67-68 میرحسین موسوی خب این قدرت رو داشتید، میتونستین این کار رو بکنید، اما به جاش جوانای مردم رو کشتید، اعدام کردید.
ببینید 10.5 سال حبس برای 2 نفر که یک رقص، 2 تا جوون که یک رقص سیمبولیک رو در ایران انجام میدن، در تهران انجام میدن، این یک آبروریزی برای جمهوری اسلامیه. به نظر من باید اینو به گوش مردم دنیا برسونیم، این ویدیو رو به مردم دنیا نشون بدیم که با این ویدیو این 2 نفر با 20 سال سن 10.5 سال حبس دارن. اینو باید مردم دنیا بفهمن. ازتون خواهش میکنم هر جای دنیا که هستید به گوش مردم دنیا برسونید که چه خبره تو ایران. این یه ننگه، این باور کردنی نیست، این احکام و این جنایت ها و این تجاوز ها تو این قرن، تو این دوره. ما دوران 300 سال 400 سال پیش اروپا نیستیم دیگه. ایران شاید اینجوری باشه تو این 300-400 سال عقبیم از دنیا. واقعا متاسفم برای ایرانیان. بپا خیزید، این شطور در خونه همه تون میخوابه، یه روزی نیشش به همه تون میخوره. هر کسی الان ساکته فردا به یاد این میفته که باید کاش زودتر اقدام کرده بودم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی خامنه ای با پیشنهاد قوه قضاییه برای عفو و تخفیف مجازات هزاران نفر از متهمان و محکومان اعتراضات موافقت کرد. این در حالی است که سازمان حقوق بشر ایران این عفو را ریاکارانه و تبلیغاتی خوانده است. همکارم نسرین افشار با محمود امیری مقدم مدیر این سازمان گفتگو کرده است.
این بیانیه قوه قضاییه ما فکر می‌کنیم در واقع بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و ارتباط خیلی نزدیکی با معترضان و کسانی که در ارتباط با اعتراضات دستگیری ها متهم و محکوم شدند نداره، ولی این چنین میخوان، این پیامی که اینا میخوان به حالا جامعه جهانی برسونند. واقعیت اینه که هر چند وقت یک بار چنین اتفاقی میفته، چون زندان های ایران در واقع پر از زندانی های مختلف هستند و هر چند وقت یک بار یک مسئله عفو رهبری رو مطرح میکنند و این بار هم همینطوره. ولی خب اشاره‌ای که به اعتراضات کردن اینه که تعدادی از این افراد هم در ارتباط با اعتراضات دستگیر شدند و ابراز ندامت کردند و درخواست عفو کردند و از اونها هم خواسته که اونها رو هم حالا شامل عفو کنند. ولی من فکر میکنم که این یک مانور تبلیغاتی است بیشتر از هر چیزی، به خاطر جلب افکار عمومی
بازداشت گزارشگران قتل مهسا امینی همچنان ادامه داره. دقیقا در روزی که علی خامنه‌ای با پیشنهاد قوه قضاییه برای عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان اعتراضات موافقت کرده، دقیقا روزی است که الناز محمدی دبیر سرویس اجتماعی روزنامه هم‌میهن بازداشت شده. او که خواهر الهه محمدی روزنامه نگاری است که روز 7 مهر بازداشت شده بود و همچنان هم در زندان قرچک ورامین به سر میبره. او همون کسی است که ماجرای قتل مهسا رو رسانه‌ای کرد. اساساً شما تناقض‌ها رو چگونه می‌بینین؟ آیا این دلیلیه که سازمان حقوق بشر ایران در واکنش به این اتفاق این عفو رو ریاکارانه و تبلیغاتی خونده؟
بله، این بخشی از این قضیه است. دقیقاً ببین، همونطور که شما اشاره کردید، نقض حقوق بشر، تکوب معترضان یا هر کسی که ارتباطی با اعتراضات داشته باشه، هر روز حتی بیشتر از پیش میشه. و خب این یک دلیله که ما میگیم این یک عفو ریاکاران است. اعتراض یکی از حقوق اساسی مردم هست. در واقع هیچ کسی به خاطر اعتراض نباید دستگیر بشه. همه کسانی که در زندان هستند برای حقوق بنیادین خودشون اومدن تو خیابون اعتراض کردن. این حق اوناست، حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، و اونها باید بدون قید و شرط آزاد بشن. و کسانی که در این چند ماه دست به کشتار مردم زدن، در زندان‌ها شکنجه کردند، اعتراف اجباری گرفتند، اعدام کردند، اونها هستند که باید محاکمه بشوند. ولی خب علی خامنه‌ای و قوه قضاییه میاد کلاً این تصویر رو برمیگردونه و اینطور وانمود میکنند که این افراد جرمی رو مرتکب شدند و حالا خامنه‌ای میخواد اینها رو ببخشه، در حالی که اینطور نیستند.
صادق رحیمی معاون قوه قضاییه که مسئولیت جمع‌آوری، تنظیم و تهیه لیست معیارهای عفو به رئیس قوه قضایی رو بر عهده داره، گفته کسانی که اظهار پشیمونی نمی‌کنن یا تعهد کتبی نمیدن مشمول این عفو قرار نمی‌گیرن. این ماجرا رو شما چجوری ارزیابی می‌کنین؟
علاوه بر این هم بیش از 10 شرط دیگه هم هست. یعنی در واقع هر کسی که اتهام محاربه، افساد فلعرض و برق، یعنی اتهاماتی که حکم اعدام میدن داشته باشه، شامل این عفو نیست. یعنی هیچ کدوم از کسانی که به اعدام محکوم شدن مورد عفو قرار نمیگیرن. کسانی که ارتباط مستقیم داشتند، به قول اینها با عوامل سرویس های اطلاعاتی خارجی ارتباط داشتند، با گروه های اپوزیسیون، کسانی که شاکی یا مدعی خصوصی دارند، علاوه بر این اظهار ندامت و تعهد کتبی، یعنی اینها همه شرایط هستند و ما میدونیم که اکثر کسانی که دستگیر شدند و اتهامی متوجهشون هست، در واقع یکی از این اتهامات هست. توی این حتی تخریب اموال عمومی و دولتی هست که خب ما میدونیم خیلی وقتا خود نیروهای نظام بودن که این تخریب رو انجام میدادن، ولی معترضان رو با این اتهام دستگیر میکردن و محکوم میکردن. برای همین تعداد بسیار زیادی از کسانی که در ارتباط با اعتراضات دستگیر شدند شامل این عفو قرار نمیگیرند، ولی باز هم در یک اقدام تبلیغاتی تیترهای اخبارشون به این شکل هست که مردم یا به خصوص جامعه جهانی فکر کنه که تعداد زیادی از معترضان رو میخوان آزاد کنن.
از محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ میداد.
زن، زندگی، آزادی رو تکرار میکنم و واقعا باعث افتخار.
گفتگوی اختصاصی با شهبانو فرح پهلوی.
در آینده نزدیک جمهوری اسلامی دیگر نباشد، شما باز میگردید؟
اگه زنده باشم بله.
به زودی در رادیو فردا.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران این هفته به روسیه سفر خواهد کرد. به گفته نماینده وزارت امور خارجه روسیه، هدف از این سفر شرکت در نشست امنیتی افغانستان است، نه بررسی تحولات ایران. سفیر جمهوری اسلامی در مسکو اعلام کرد روسیه و ایران می‌خواهند از تجربه همکاری در روسیه برای حل بحران‌های دیگر استفاده کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، برای شرکت در نشستی پیرامون افغانستان به مسکو سفر خواهد کرد. در سالهای پیشین، رئیس‌های مقامات عالی امنیتی کشورهای همسایه افغانستان به علاوه روسیه و چین، در ابتدا در ایران و سپس در هند و تاجیکستان برگزار شده بود. هنوز برنامه دور جدید این مذاکرات در مسکو اعلام نشده. اما شنبه زمیر کابولوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، به ریا نوستی گفت این نشست از مدتها پیش برنامه ریزی شده و قرار است بر مسائل افغانستان متمرکز باشد. او به سوال خبرنگاران که آیا اوضاع امنیتی ایران به ویژه در پی حمله اخیر به تأسیسات اصفهان مورد بررسی قرار می گیرد گفت این موضوع در دستور کار نیست. الکساندر گابویف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است همکاری نظامی روسیه و ایران همزمان با احتمال افزایش همکاری اسرائیل و اوکراین هدف اصلی ریزنی های مقامات امنیتی روسیه و ایران در مسکو خواهد بود.
بقیده من حمله اخیر به تأسیسات نظامی در ایران پیامی بود که نه تنها تهران بلکه مسکو را نیز خطاب قرار داد. اظهارات اخیر نخست وزیر اسرائیل مبنی بر احتمال بازبینی موضع کشورش درباره کمک‌های نظامی به اوکراین نیز به روسیه هشدار می‌دهد همکاری با ایران به ویژه ارسال سلاح‌های همچون جنگنده یا پدافند پیشرفته هوایی به این کشور خلاف منافع اسرائیل است و بی‌پاسخ نخواهد ماند. بیشک روسیه این پیام را گرفته و در صدد است آن را با ایران بررسی کند. رایزنی ها به رهبری روسیه چه درباره سوریه و چه افغانستان به نمایشی ضد آمریکایی تبدیل شده و نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. اما فرصتی است که در حاشیه آن مسائلی که واقعا دغدغه روسیه است مورد بررسی قرار گیرد.
سفیر ایران در روسیه در توییت نوشت دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدارهای دو جانبه مهمی در مسکو خواهد داشت. او افزود روسیه و ایران آمادگی دارند تجربه موفق همکاری در سوریه را برای حل و فصل سیر بحران‌ها به کار گیرند. چند روز پیش علی حاجی فرستاده ویژه ایران در امور سوریه با مسئولین پرونده سوریه در روسیه دیدار و گفتگو کرد. او نخستین مقام ایرانی بود که از ابتدای سال جدید میلادی و در پی تعلیق ناگهانی سفر وزیر خارجه ایران در ماه گذشته به مسکو سفر کرد. زمیر کابولوف، مدیر بخش دپارتمان آسیا در وزارت خارجه روسیه، شنبه گفت تاریخ سفر وزیر خارجه ایران به مسکو مورد بررسی است اما نهایی نشده. از گزارش ها برمی آید تعلیق این سفر بیانگر نخوشنودی تهران از همکاری اخیر روسیه و ترکیه پیرامون سوریه بود که در آن نقش برای ایران در نظر گرفته نشده. به تازگی مسکو و آنکارا از مشارکت تهران در این چارچوب دیپلماتیک حمایت کردند. اما از سخنان وزیر دفاع ترکیه که یک شنبه از نشست بعدی مقامات نظامی اطلاعاتی روسیه، ترکیه و سوریه خبر داد برمی آید، ایران باز هم از این روند کنار گذاشته شده. در این حال همکاری مسکو و تهران رو به گسترش است، به ویژه که روابط هر دو کشور با غرب با تنش‌های روزافزون روبروست. نیکولای پاتروشف، دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه که قرار است این هفته میزبان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران باشد، طی مصاحبه با هفته‌نامه روسیه آرگومنت فاکت مدعی شد آمریکا افغانستان را ترک کرده تا بر اوکراین متمرکز شود که به گفته وی از همان تاریخ برای حمله علیه روسیه آماده می شد. پاتروشف که یکی از طراحان اصلی جنگ روسیه علیه اوکراین است، پاییز گذشته به ایران سفر کرد. ظن این می رود هدف اصلی وی دستیابی روسیه به موشک‌های بالیستیک ایرانی بود. در حالی که مسکو و تهران مدعی‌اند همکاری نظامی امنیتیشان در چارچوب قوانین بین المللی است، اما به دلیل استفاده روسیه از پهپادهای انتحاری ایرانی در اوکراین هدف تحریم‌های غرب قرار گرفتند و به تازگی وزیر خارجه اوکراین تکرار کرد که کیف در یک قدمی قطع روابط دیپلماتیک با تهران است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. هرچند ما به شما بدرود خواهیم گفت، اما شما یادتون نره که رادیو فردا اصلا خاموشی ندارد. پس شما رادیو فردا رو ترک نکنید، بمونید و برنامه همیشه شنیدنی صدای دیگر رو بشنوید که کاریست از رویا کریمی مجد. پس از اون هم رأس هر ساعت تازه ترین خبرها و در میانه هم موسیقی رادیو فردا با شما خواهد بود. اجازه بدید که دو چیز رو یادآوری کنم. شماره پیامگیر رادیو فردا، یا بهتر بگم پیامگیرهای رادیو فردا، 0042 02 21 12 21 12 و 13 00420221122111 و همچنین سری هم بزنید به radiofarda.com و اخبار رو اونجا دنبال کنید و پویا پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدارتون. صدای دیگر،
صدای زنان.
شبکه‌های اجتماعی پر شد از روایت خشونت علیه زنان در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی. همزمان روزنامه اعتماد از وقوع 5 قتل ناموسی در 2 هفته اخیر خبر می‌دهد. آیا زنان ایرانی روزهای دشوارتری پیش رو دارند؟ در برنامه این هفته صدای دیگر من رویا کرمی مجد میزبان سعید پیوندی جامعه شناس و سودرات فعال برابری طلب هر دو از فرانسه هستم. آیه پیوندی، گفتگو رو با شما آغاز میکنم. به نظر میرسه که در ماهای اخیر زنان ایرانی روزهای بسیار پر التهابی رو پشت سر گذاشتن و در خیابانها و در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی مورد خشونت عریان نیروی انتظامی و ماموران حکومتی قرار گرفتن. همزمان روزنامه اعتماد خبر داده که در 2 هفته اخیر 5 زن در حریم خانه هاشون توسط بستگان نزدیکشون به قتل رسیدن. آیا دلیل افزایش چشمگیر قتل های ناموسی میتونه خشونت عریان جمهوری اسلامی علیه زنان در ماهای اخیر باشه؟
میشه در واقع این فرضیه رو به نظر من مطرح کرد، ولی خب احتیاج به دلایل عینی محکمتری داره برای اینکه دقیقاً اینو به عنوان یک واقعیت اجتماعی مطرح کنیم. ولی اون چیزی که من میخوام اضافه بکنم به اون بحثی که شما مطرح میکنی اینه که اساساً تو پدیده‌های مثل قتل‌های ناموسی در ایران یا خشونت‌های مختلف خانوادگی به خصوص علیه زنان، اون چیزی که خیلی خیلی اساسیه اینه که نبودن چارچوب‌های قانونی و نبودن در واقع اون نهادهایی که بتونن حمایت کنن از قربانیان این حادثه و باز بودن دست کسانی که دست به چنین جنایاتی میزنن و یا اون مجازات‌های ناچیزی که براشون در نظر میگیرن، اینها در سال‌های گذشته نقش خیلی مهمی در تداوم این پدیده بازی کرده. و به نظر میرسه که شاید یه فرضیه دیگه این باشه که در این ماه‌ها گویا نبودن دولت برای اینکه تمام وقتش صرف سرکوب حرکت‌های اعتراضی می‌شده تأثیر گذاشته تو این رفتارها و اونا رو تشدید کرد. عامل اصلی اینه که در ایران ما هیچ نهاد حمایت‌کننده‌ای از قربانیان اینا نداریم، هیچ اراده سیاسی برای حمایت از این قربانیان نداریم و هیچ چارچوب قانونی محکمی برای حمایت از قربانیان نداریم. همین هم باعث میشه که تطبیق این پدیده متاسفانه نه تنها متوقف نشه بلکه در جریان بحران اجتماعی حتی تشدید بشه.
سوده، در روزهای گذشته کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد که لایحه دوم دولت روحانی درباره زنان با عنوان حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت رو تلفیق کرده با طرحی از نمایندگان مجلس و به لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار تبدیل کرده. به نظر تو آیا اساساً جمهوری اسلامی اراده‌ای برای مقابله با خشونت علیه زنان داره؟
در راستای هم صحبتی که سعید عزیز گفتن، من باید بینم اشاره بکنم که علاوه بر همه نکاتی که بهش اشاره شد، ما حتی یک روش قابل اتکا برای گزارش زنکشی ها یا اون چیزی که شما داشت با عنوان قتل‌های ناموسی نام بردید یا اصلا خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در ایران نداریم و همه اینها دست به دست هم میده تا ما مطمئن بشیم که این حکومت زن‌ستیز که اصلا بار هم گفته شده اساسش بر تبعیض جنسیتی و سایر تبعیضها نهاده شده، حتی اگر طرح حمایت از خانواده‌ای بخواد ارائه بده، باز دوباره طرحیه برای حمایت از اون تبعیضهای سیستماتیک حتی در نهادی که اونها بهش میگن نهاد خانواده و نهاد هسته‌ای که کاملا جنسیت زده در واقع تعیین میشه و دائما داره براش تبلیغ هم میکنن. در واقع اون چیزی که جمهوری اسلامی از طرحی مثل طرح حمایت از خانواده میخواد، مستحکم کردن اون چیزی که او خانواده مینامه، در واقع یک ساختار اجتماعی که یک نهاد هسته‌ای خانواده است، در اون زنها بر اساس جنسیتی که بهشون داده شده از بعد به تولد تربیت شدن در اینکه همسر خوب باشن، در گوشه خونه زندگی بکنن، در اماکن عمومی حضور نداشته باشن، اگر حضور دارن خودشون رو تا جایی که میتونن پنهان بکنن، حالا چه با حجاب چه با اصلا نبودنشون، و در واقع یک نقش کلیشه‌ای از زن و یک نقش کلیشه‌ای از مرد رو میخواد مستحکم‌تر بکنه. بنابراین تمام گذشته گذشته و اصلا تولد جمهوری اسلامی ما مطمئن میکنه که اراده ای جز بدتر کردن شرایط و تقویت تبعیض‌ها و محکم کردن روش‌هایی که بتونن این تبعیض‌ها رو گسترشش بدن نداره.
آیه پیوندی، با فروکش کردن آتش اعتراضات در روزهای اخیر به نظر میرسه که دولت جمهوری اسلامی اقداماتی رو بر علیه زنان آغاز کرده، علاوه بر اون که موضوع پرداخت جریمه بابت بدحجابی یا بی‌حجابی یک بار دیگه در دستور کار قرار گرفته، در بودجه سال 1402 هم ما می‌بینیم که زنان سرپرست خانوار اساساً از بودجه حذف شدن و بودجه به اونها تعلق پیدا نمی‌کنه. در کنار اون بحث‌هایی مثل ممنوعیت خروج زنان بدون اجازه سرپرست از کشور هم داره مطرح میشه. آیا این ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی در محدود کردن هرچه بیشتر زنان هست و یا اینکه پس از جنبش زن زندگی و آزادی حالا جمهوری اسلامی به نوعی داره از زنان انتقام میگیره؟
بله، در واقع اگر ما برگردیم به نوع واکنش هایی که در حکومت وجود داشته میتونیم بگیم که اساساً حکومت نخواسته و احتمالاً نه تواناییشو داره که خواستهای اساسی که در جامعه ایران در خصوص در حوزه برابری جنسیتی و جایگاه زنان مطرح میشه رو درک بکنه و بتونه به اونها پاسخ بده. ما یه حکومت داریم با یه ایدئولوژی جنسیتی که زن و مرد به طور روشن غیر برابر تعریف میشن، دو جنس از نظر حکومت مکمل یکدیگر هستن، سود خیلی خوب اشاره کرد، نقش‌های زنانه و مردانه تعریف شدن و حکومت در واقع فکر میکنه دست زدن به این اساسی ترین ارکان ایدئولوژیک و مشروعیت حکومت از نظر دینی به خطر میفته. به خاطر همینم ما شاهد یه نوع نشنیدن صدای مردم، ندیدن مطالبات مردم، نادیده گرفته اونا هستیم. یعنی دو روندی که در جامعه ایران در دو سه دهه پیش رفته خیلی روشنه. از این طرف جامعه ما در حال تغییرات خیلی عمیقه در حوزه‌های مختلف و به خصوص در واقع ظهور قدرت جدیدی در جامعه که حکومت اصلا منتظرش نبوده و اون قدرت زنانه و زنانی است که مطالباتی دارن، در علم پیشرفت کردن، در حوزه فرهنگی پیشرفت کردن، تبدیل شدن واقعا به گروه اجتماعی که دیگه نمیشه اونا رو نادیده گرفت و اینا در جامعه دیده میشن و حکومتی که اینا نمیخواد ببینه و اینو منکر هست و این جنبش هم در واقع یکی از اون نشانه های تناقض خیلی مهم در جامعه ایران هست که حکومت به جای درکش، به جای به فکر فرو رفتن در مورد چراییش، فقط در صدد سرکوب و بعد کارهایی و سیاستهایی که گویا اونا رو محدودتر بکنه و یا راه‌های پیشرفت رو برای زنها مسدود بکنه یا اونا رو سرکوب بکنه. ایناست که جامعه ایران رو دائما در لبه بحران نگه می‌داره، برای اینکه حکومت خیلی خوب میدونه که چیزهای اساسی در جامعه عوض شده ولی با لجاجت میخواد سیاست خودش رو پیش ببره و جلوی چی که در جامعه داره اتفاق میفته رو بگیره. ولی من فکر می‌کنم که ما از یه بحران به یه بحران دیگر میریم، برای اینکه اساساً این حکومت توانایی درک و شنیدن صدای جامعه و نیازهای جامعه را نداره.
اما سود، همونطور که آقای پیوندی گفتن، جامعه داره از بحرانی به بحران دیگه میره. فکر میکنی زنان در این میان چه انتخابی خواهند داشت؟ ما سالهای سال طبق تعریف آقای بیات با ناجنبش زنان ایرانی مواجه بودیم که روزانه و مداوم بر علیه قوانین جمهوری اسلامی اقدام میکردن و در 4 ماه اخیر این ناجنبش در واقع در کنار یک جنبش اجتماعی قرار گرفته. فکر میکنی انتخاب زنان از این پس چه خواهد بود؟ آیا اونها به اون نبرد روزانه ناجنبشی خودشون ادامه خواهند داد یا بعد از فروکش کردن آتش این جنبش زنان کاملا به پستو باز خواهند گشت؟
راستش برای پاسخ به این سوال واقعا باید ببینیم که انتخاب خود افراد در داخل ایران به ویژه چه خواهد بود. طبیعتا جایی هستش که افراد باید اولویت بدن به نیازهای اولیه‌شون برای اینکه بتونن امنیت جانی حتی داشته باشن. ممکنه که کوتاه بیان از ابراز مطالباتشون با روش‌های مشخصی مثل همونطوری که شما اشاره کردید، فروکش کردن آتش اعتراضات در خیابان. ولی ما نباید یادمون بره که سال‌ها این ناجنبش وجود داشته و همیشه مثل یک آتش زیر خاکستر عمل کرده. این رو نباید یادمون بره که این اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر افتاد یک هدیه بسیار بزرگی از ما به خود ما داد و اون این بود که افراد تونستن مطالبات مختلف رو فریاد بزنن و شنیده بشن. ما درس‌های بسیار قابل درکی گرفتیم از درک اینترسکشنالیتی یا تبعیض‌های متقاطعی که افراد مختلف در جاهای مختلف تحت رژیم جمهوری اسلامی داشتن متحمل می‌شدن. در واقع وقتی که صدای بلوچستان به کردستان میرسه، صدای کردستان به بلوچستان و دیگه در تهران شعار میدن که همه جای ایران داره به این جمهوری اسلامی نمیگه، این نشون میده که دیگه از اون حالت جنبش یا ناجنبش مرکز محور که فقط صدای یک گروهی شنیده میشد یا برای مثال فمینیست فقط متعلق به یک گروهی از افراد بود، ما فاصله گرفتیم. من فکر میکنم که به این راحتی این آتش فروکش نخواهد کرد و همیشه زنان ایرانی، مردان ایرانی، خود ایرانیان فارغ از جنس و جنسیتشون نشون دادن که راههایی پیدا میکنن برای ابراز مخالفتشون.
با سپاس از سوده راد و سعید پیوندی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.